بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ويشترط البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض. بحث ما در کتاب جهاد شرایط وجوب جهاده. البته عرض کردیم جهاد چهار قسمه. قسم اول که مد نظر این کتابه جهاد ابتداییه. جهاد ابتدایی بنابر مشهور به اذن معصوم یا نائب الخاصه. شرایط وجوبش بر چه کسی جهاد ابتدایی واجب میشه؟ البته وجوب کفایی هست الا اینکه امام شخص خاصی رو تعیین کند، اون موقع بر او وجوب عینی می شود. شرایط وجوبش، وجوب این جهاد: بلوغ عقل، حریت، بینایی، سلامت از مرضی است که نمی تواند راه برود، نمی تواند بدود، دویدن و راه رفتن و سری رفتن این مریضیش مانعش بشود، لنج نباشد و الا لنج باشد واجب نمیشه. اینا شرایط وجوبی است. فقیر نباشد و حدی که نتونه نفقه خودشو، نفقه واجب و نفقهشو بده. میفرماید یشترط فی من یجب علیه الجهاد بالمعنی الاول. شرط است در اون کسانی که جهاد به معنای اول واجبه بر اونها. جهاد به معنی الاول یعنی جهاد ابتدایی. یشترط و اولین شرطش بلوغه، دومین شرطش عقل، حریت، بصر، بینایی، سلامت از مرضی چه صفتش اینه، المانع من الرکوب و العدو، مرضی چه مانع است از سوار شدن، با اون مرض نمیتونه سوار بشه، این مرضش مانع میشه، یا مانع است از عدو. عدو به معنای سرعته، به معنای دویدن، به معنای حرکت سریعه، نمیتونه حرکت سریع کنه با این مرض. و همچنین ول یشترط و السلامت و من العرج، از لنجی سالم باشه. و الا قرآن میگه لیس علی الاعمى حرج و لیس علی الاعرج حرج. پس از لنج بودن هم سالم باشه، چه در قرآن صریح آیه است. البته لنجی چند نوع هست. یه وقت انسان پاهاش لنج، نمیتونه زمینگیره، نمیتونه به راحتی راه بره، تحملش سخت راه رفتن براش، اون موقع بله واجب نمیشه. یه وقتا لنجی جزئیه، این لنجی جزئی مانع نیست براش زیاد، اون موقع نه. اون لنجی چه البالغ حتی الاقعاد، رسیده به حد زمینگیر شدن طرف، او الموجب لمشکت فی السعی، یا اون لنجی چه اینا صفت عرجه، البالغ الموجب، اون لنجی چه سبب مشکت و زحمت در رفتن انسانه، فسعی یعنی در رفتن انسانه، چه لا تتحمل عادت، عادتن اون مشکت تحمل پذیر نیست. خب یه نفری پیرمرده، میگه اینم پیرمردی هم ملحق به لنجیه، و فی حکمهی در حکم این عرج از شیخوخه پیرمردی، المانعت من القیام به، پیرمردی چه مانع هست از قیام به جهاد، یعنی چون فرتوته بدنش اجازه نمیده چه سرعت راه بره، بدنش اجازه نمیده اصلا به راحتی هم راه بره. این مانع جهاده، به همین خاطر بر این فرد هم، فرد فرتوت هم جهاد واجب نیست. و همچنین یشترطو البلوغو و العقلو و الحریت و البسر و سلامتو من الفقر، از فقرم سالم باشه، یعنی فقیر نباشه. و الا اگر فقیر باشه این واجب نیست. این فقر عطف است به مرض، یعنی مجرور باید بخونید. این ستا به هم وصلن، السلامت من المرض و من العرج و من الفقر. اون فقری که الموجب للعجز، فقری که سبب میشه انسان عاجز باشد از نفقه خودش، نفقتی و نفقه عیالش، و للعجز عن طریقهی، یعنی مخارج راه جهاد، و ثمن سلاحهی، چون در جهاد ابتدایی سلاح رو باید خودش تهیه کنه، راه رو، پول راه رو باید خودش بده. از اینها عاجزه، نه پول نفقه خودش رو داره، نفقه عیالش رو داره، پول راه رو داره، پول سلاح رو داره، هیچ کدام رو نداره. پس شرایط وجوب جهاد ابتدایی اینهاست که شمردیم. الان با توجه به این شرایط، فا تفریع بر این شرایطه، فلا یجب علی السبی و المجنون، پس واجب نیست جهاد بر بچه چون شرطش بلوغ بود، و المجنون و بر دیوانه چون شرطش عقل بود، مطلقا. فرق نمی کنه این مجنون ادواری باشه، مجنون اتباقی باشه، هیچ فرقی نداره. در دیوانه واجب نیست جهاد. می فرماید و همچنین، البته این مطلقا رو من به مجنون زدم، میشه مطلقا رو به هر دو زد، صبی مطلقن، مجنون مطلقن. ظاهرش این بود که المجنون مطلقن، اما صبی هم باشه، یعنی ممیز باشه، غیر ممیز باشه، مجنون ادواری و اتباقی باشه. ولا علی العبد، چون شرطش حریت، برده هم واجب نیست براش جهاد ابتدایی. و این کان مبعزن، ولو برده بعضش آزاد شده باشد، که در بحثهای برده هست که ممکنه برده مشاعی باشه، مال دو نفر باشه، این نفر سهم خودش رو آزاد کرده شده مبعز. ولا علل اعما، همچنین واجب نیست بر نابینا. و این وجد قائدن و متیتن، ولو پیدا کند کسی را که این را راهبری میکنه، میبرد و مرکوب پیدا کند، و متیتن، ولو رفتن، شرایط رفتن رو پیدا بکند، لاچن بر این اعما واجب نیست. و چزل اعرج، بر شخص لنج هم واجب نیست. شخصی که لنجه، این هم اعرج، قرآن صریحا می فرماید ولا علل اعرج حرجون. یک شرط رو نیاورد، با اینکه در جهاد ابتدایی اونم شرط مرد بودن، بر زن جهاد ابتدایی واجب نیست. و کان علیه ان یذکر الذکوریه، بر مصنف بود که مذکر بودن رو هم ذکر کند. فانها شرطون، چون مذکر بودن هم شرطه. فلا یجب علی المرأة، طبق این شرط بر زن جهاد ابتدایی واجب نیست. همه اینهایی که گفتیم جهاد قسم اوله، یعنی جهاد ابتدایی. هازا فی الجهاد بالمعنی الاول. اما جهاد دوم که بر مسلمین کفار هجوم می کنند یا در صدد هجومند، به خاطر این جهاد با اونها می کنیم که جهاد دفاعی بشود، این دیگه این شرایط رو ندارد. اما ثانی فیجب الدفع علی القادر، هر کسی که قدرت داره بر دفع، بر او واجب میشه. سواء ذکر و الانثى، مؤنث مذکر، و سلیم و الاعمى، بینا نابینا، و المریض و العبد، مریض عبد، و غیره. اینم بحث شرایط وجوب جهاد ابتدایی. یه بحثی رو الان استدرادن مطرح میکنه. بعضی وقتا انسان در یک مکانی زندگی میکنه که در اونجا نمیتواند شعائر اسلام رو رعایت کنه، مثلا اذان نمیتونه بجه، مانع نمازش میشند، نماز نمیتونه بخونه، روزه نمیتونه بگیره، در یه محیط سختی که اونجا در اون بلد امکان انجام واجبات دینی شعائر اسلامی نیست، میگه بر این واجب هجرت کنه و حرام است در اونجا بماند. البته دو سه تا تبصره داره این مسئله، اونا رو هم مطرح میکنه. یه وقت نه در اونجا هست، این میتونه، یعنی این فرد به خاطر اینکه فامیل زیاد داره، به خاطر اینکه قدرت زیاد داره، مانع این نمیتونن بشن، یعنی دیگران مانع، برای دیگران مانع ایجاد میکنن، برای این شخص نه. این با توجه به نفوذ و قدرت و افرادش نمیتونن مانع نماز خوندن و اذان گفتن و مانع برپایی انجام واجبات بر این بشن. اون موقع بر این واجب نیست هجرت، مستحب به هجرت، چون سیاهی لشکر کفار، سیاهی لشکر مشرکین، سیاهی لشکر دشمنان اسلامه، لاچن واجب نیست، چون میتونه خودش واجبات دینی خودش رو اونجا عمل کنه. این یک تفسیر. دوم، بعضی ها درست نمیتوانند، اما توانایی رفتن هجرت از اونجا رو ندارن، مریضن و فقیرن و شرایطی ندارن که با اون شرایط هجرت کنن. اینها دیگه باید در اونجا با این وضعیت بسازند و با تقیه و با شبیه تقیه اونجا زندگی کنند، چون دیگه شرایط هجرت رو ندارند. پس در حال عادی شخصی که انجام واجبات دینیش در مکانی نمیشه باید هجرت کنه. الا دو گروه که گفتیم، بر یه گروهی واجب نیست هجرت، مستحب، میتونه و موضوعا خارجه، اون تخصصا خارجه، چون او میتواند، فرض ما این است فرد نمیتواند شعار دینی را انجام بده. و الا شخصی که عاجز است از هجرت، یحرم المقام. مقام یعنی اقامت گزیدن، مقام اقامت کردن، فی بلد المشرک، در بلد مشرک، در شهرهای شرک حرام است اقامت. میفرماید بر چه چیزی حرام است؟ لمن لا یتمکن من اظهار شعائر الاسلام، بر کسی که امکان ندارد شعائر اسلام رو اظهار کند. میفرماید شعائر اسلام چیه؟ من بیانیه است، من الاذان، چه عبارت باشد از اذان و نماز و روزه و غیره. شعائر جمع شعاره، چرا به او شعائر میگن؟ شعار یعنی چه؟ شعار به معنای علامته، چون اینها علامت اسلامند، علامت مسلمان بودنن، به همه خاطر میگن شعار اسلام، اذان و نماز و روز. یا شعار به معنای لباس زیرینه، چون این لباس زیرین با بدن ارتباط تنگاتنگ داره، یعنی چسبیده به بدن، این اعمال هم، این واجبات هم با اسلام ارتباط تنگاتنگی دارد، چه لازمه اسلامه، چسبیده به اسلام، نمیشه اینها رو از اسلام تفکیک کرد، به همون خاطر میگن شعائر الاسلام. پس به دو مناسبت به اینها میگن شعائر. و سمی زالت شعار، شعارن، اینها رو میگن شعار. لانه علامتون علی، چون اینها کل منهم علامتون علی الاسلام، علامت اسلام، شعار به معنای علامت. او من الشعار الذی هو ثوب الملاصق للبدن، یا از اون لغت شعاری چه لباسهایی که چسبیده به بدن، لباسهای زیرین. فاستعیر للاحکام، اینجا استعاره شده، استعاره استعمال مجازی رو میگن که مناسبتش شباهت، تشبیه. ما این کلمه شعار رو که به معنای لباس زیرین استعمال کرده ایم در این احکام روشن اسلام مثل نماز و اذان، و چه شبهش هم مناسبتش هم چسبیدن به اسلام است، انفکاک ناپذیریه. فاستعیر للاحکام اللاصقه، استعاره شده این کلمه شعار، استعاره استعمال مجازی که وجه شبهش، وجه مناسبت شباهته. للاحکام لاسقت لازمت، استعاره شده برای اون احکامی که چسبیده و لازمه دینه. در هر حال، پس حرام اقامت در بلاد کفر برای این چنین شخصی. می فرماید این چه گفتیم لمن لا یتمکن، چرا این عبارت رو به کار بردیم؟ میگه خب بعضی ها ممکنه متمکن باشن، بتوانند در اون بلاد کفر اقامت کنند، و احترز، شهید اول احتراز کرد به غیر المتمکن، به این چه گفت شخصی که نمیتواند شعار اسلام رو رعایت کند، و احتر از ممن یمکنه، از کسی که برای او ممکن است اقامت و شعائر، اقامت ها یعنی شعائر اسلام رو میتونه اونجا برپا کنه. چرا میتونه برپا کنه؟ لقوتن، خودش قدرتمنده، با نفوذ، او عشیرتن، یا فامیل داره، خودش مسلمان، فامیلاش کافرن، اما فامیل داره، میتونن اینو در این جهت محفوظش کنن، در این جهت حفظش کنن. تمنعه، از او دفاع میکنن. اینجا فلا تجب علیه الهجره، بر این چنین شخصی هجرت واجب نیست. نم تستحب، بله هجرت واجبه. لالا یکسر سوادهم، تا سیاهی لشکرشون زیاد نشه، یعنی آمار سیاهی لشکرشون زیاد نشه، از اونجا واجب این جهاد کنه. سوادهم یعنی سواد الکفار. خب گفتیم پس حرام انسان اقامت کند در جایی که نمیتواند شعائر اسلام رو عمل کند. بعضی ها نمیتوانند ولی چاره ای ندارند، قدرت ندارند بر هجرت، میگه بر اونها هم حرام نیست. و اینما یهرب المقام مع القدرت علیها، اقامت حرام است زمانی که انسان قدرت بر هجرت داره، و الا اگر قدرت بر هجرت نداره اون موقع نه حرام نیست، دیگه میماند اونجا. فلو تعذرت، اگر هجرت متعذر شد، لمرزه، چرا هجرت متعذره براش؟ ممکن نیست هجرت کنه، مریضه، نمیتونه دیگه با این مریضیش هجرت کنه، او فقر، امکانات مالی ندارد از اینجا هجرت کند به جای دیگری، و نحوهی، مانند این مرض و فقر چه نمیتواند هجرت کند. اون موقع میفرماید فلا حرج، اقامتش اینجا مشکلی ندارد، دیگه از باب ناچاریه. خب این شد بلاد کفر. الان یک فردی در بلاد اهل سنت زندگی میکند که شعائر مذهب رو نمیتونه انجام بده، شعائر اسلام رو میتونه ولی در اذان نمیتونه اشهد ان علی و ولی الله بگه، در اونجا نمیتونه نمازشو به شکل نماز شیعه برپا کنه، وضوشو به شکل وضوع شیعیان بگیرد، شعائر مذهب رو نمیتونه. آیا اینم هجرت بر او واجبه یا نه؟ میفرماید الحق المصنف فیما نقل عن، مصنف الحاق کرده در اون چیزی که از اون نقل شده، یعنی از مصنف نقل شده در اون کلامی که ازش نقل شده، الحق مصنف به بلاد الکفر، به بلاد کفر ملحق کرده، بلاد الخلاف، بلاد الخلاف یعنی بلاد اهل سنت، اهل خلاف یعنی اهل سنت. این نقل در جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی نقل کرد، التی اون بلاد خلافی که بلاد اهل سنتی که لا یتمکن فیها المؤمن من اقامت شعائر الایمان. مؤمن یعنی شیعه، در فقه مؤمن به معنای شیعه است، که مؤمن تمکن نداره، قدرت نداره در اون بلاد از اقامه شعائر شیعه، شعائر ایمان یعنی شعائر شیعه، شعائر مذهب رو نمیتونه برپا کنه. ما امکان انتقاله الى بلد یتمکن فیها منها، البته با این امکان چه ملحق کرده، گفته بر اینم حرام است در اونجا بماند، با این شرط چه ممکن باشه برای این شخص منتقل شدن از اون شهر به شهری که در اونجا میتواند شعائر رو اقامه فر بکند. الى بلد یتمکن فی هذا البلد، فیه یعنی اون بلد، منها من اقامت شعائر دی. اینم یه بحث. بحث بعدی، آیا پدر و مادر می توانن یک فردی رو از جهاد ابتدایی منع کنن؟ جهاد ابتدایی فرضش اینه چه واجب کفاییه، مگر در فرضهای نادر گفتیم واجب عینیه، یعنی امام معصوم یا نائب خاصش بیاد شخصی رو معیناً دستور بده که شما هم در جهاد باشید، یا نه یه فردیست فرمانده قویست، اگر این نباشد اصلا مسلمان ها ضعیف میشن در جنگ، ولو امام اینو تعیین نکرده، ولی این به خاطر این سابقه نظامیش بودنش قوت مسلمان هاست، نبودنش ضعفه. اینم عنوان میاد، اون موقع امام تعیین کرده واجب عینی میشه، در این فرض با عنوان اینکه نبودنش ضعف مسلمین میشه، اون موقع بودنش واجب عینی میشه. در هر حال در اون جاهایی که واجب عینیه، در واجبات عینی منع پدر و مادر هیچ مسئله ای رو درست نمی کنه، یعنی اذن اونها شرط نیست، چون واجبات عینیه، یعنی پدر و مادر اگر منع کنن مثلا یه بچه ای رو نماز نخون، روزه نگیر، این منعش بی اثره، اذن در واجبات عینی شرط نیست، منعش مانع نیست. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الله، در معصیت الهی هیچ طاعت مخلوقی واجب نیست. پس طاعت پدر و مادر، اطاعت پدر و مادر در جایی که این اطاعت پدر و مادر انسان رو به معصیت به خدا میکشاند، اونجا اطاعتش واجب نیست. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الله. اما جایی که واجب کفاییه یا مستحب این یا مباح، در اینجا اگر پدر و مادر منع کنن، بر اولاد منع او متاست، باید اطاعت کند. می فرماید ولل ابوین، برای پدر و مادر این حق است، من الولد من الجهاد، پدر اولادشو از جهاد به معنای اول منع کنند، جهاد ابتدایی. ما عدم تعین، البته به شرط این که متعین نباشد، یعنی واجب عینی نشده باشد که علیه، بر اون شخص، بر اون ولد، ولد واجب عینی نشده باشد. چجور واجب عینی میشه؟ به امر الامام له، به این چه امام امر کند به او، اون ولد بشه واجب عینی، او به ضعف المسلمین عن المقاومه بدونه، یا با عنوان دیگری واجب عینی بشه، مسلمان ها ضعیف میشن از مقاومت بدون این شخص، این فرد سابقه نظامی قویی داره، اگر با لشکر اسلام باشه قوی میشه، اگر بدون این باشه مسلمان ها بدون این از مقاومت ضعیف میشوند، این وقت واجب عینی میشه. در این دوتا واجب عینی شدن نه، منع والدین هیچ تأثیری ندارد، اما بدون این دوتا واجب کفایی میشه، منعش اثر داره و والدین میتونن منع کنن. چرا در این دوتا نمیتونه والدین منع کنه؟ از یجب علیه هینئذ عینن، چون واجب میشه بر این ولد در این هنگام، در هنگام امر امام یا اون عنوان ضعف مسلمین عینن واجب میشه. فلا یتوقف علی اذنهما، پس متوقف نیست جهاد در این فرض بر اذن والدین. چه غیرهی من الواجبات العینیه، مثل غیر جهاد عینی از سایر واجبات عینی، نماز و روزه اونها اذن والدین شرط نیست، منعش هم تأثیر نداره. گفتیم والدین میتونن منع کنن، آیا اجداد پدر بزرگ مادر بزرگم میتونن منع کنن؟ و فیه الحاق الاجداد بهما قولون قویون، این چه آیا اجدادم ملحقن به والدین، اینم در الحاقش قول قویی هست. فلو اجتمعو توقف لا اذن الجمعی، اگر این هر چهارتا جمع بشن باید هر چهارتا اذن بدن، اگر هر یکی منع کرد نمیتونه بره، چون میشه واجب کفایی. ولا یشترط حریتهما علی الاقوال، این والدین اجداد شرط نیست حر باشن، بردم باشن، چنیزم باشن، در اینجا این حکم هست. ففی اشتراط اسلامهما قولان، آیا مسلمان بودنشون شرطه یا شرط نیست؟ ظاهر المصنف عدم الاشتراط، ظاهر مصنف گفت والدین وللابوین، نگفت وللابوین المسلمین، ظاهر مصنف در لمعه این است نه اسلام هم شرط نیست، پدر و مادر ولو کافر هم باشن در زمانی که جهاد جهاد ابتداییه و واجب کفایی است بر این ولد میتونن منع کنن که جهاد نرو. آیا فقط جهاد اینطوریه؟ میگه نه، در همه واجبات کفایی، مستحبات، مباحات این قانون هست. کما یعتبر اذنهما، معتبر است اذن والدین، اذن ابوین، فیه فی الجهاد، یعتبر فی سایر الاسفار المباحه. البته یه نکته رو بین پرانتز عرض کنم، آیا اذن اینها شرط است یا من میتوانن بکنن؟ اینجا شهید اول و ثانی دو تا مطلب گفت، اینها دو تا قول جدایی هن، اینا باید دقیقا جدا بشن. اگر بگیم اذنشون شرطه، تا اذن ندادن نمیتونه جهاد بره، اما اگر بگیم اذن شرط نیست، اونی چه شرطه، اینا حق منع دارن، میتونه بدون اذن بره، ولی میتونن اونا منع کنن چه نرو. اذن شرط باشه، از ابتدا رفتنش منوط به اذن، اما منع حق منع داشته باشن نه، این میتونه بره بدون اذن، اونا میتونن منع کنن. این دو مبنا. مبنای سومم این است، نه اذن شرط باشه نه حق منع باشه، ایذای پدر و مادر حرامه. اگر این سفر این کار ایذا صد کنه حرامه، ایذا صد کنه نه، اونجا اصلا منعم نمیتونم بکنم. این سه تا مبنای جدایی است، در اینجا اون مبنای سوم نیست، اون دوتا با هم مخلوط شده. و چما یعتبر و اذن همافی، چنان که معتبر است اذن این والدین در این جهاد، یعتبر و فی سایر الاسفار، در بقیه سفرهای مباح و مستحب هم این اذن معتبره، همچنین والواجبت کفایتن، همچنین در اون افعالی چه کفایتن واجبه. البته واجب کفایی در بعضی از صور واجب عینی میشه، من به کفایی هنوز جمع نشده، برای جهاد هنوز 1000 نفر لازم هست، 100 نفر جمع شده، این برای این فرد هم میشه واجب عینی، به منزله واجب عینی میشه، باید بره. والواجبت کفایتا مع عدم تعینه علیه، به شرط اینکه بر او متعین نشود اون واجب کفایی. چرا متعین نشود؟ لعدم منفیه الکفایت، چون این دلیل است برای عینی شدن واجب کفایی، عینی شدن سفر واجب کفایی بشه. والواجبته یعنی اسفار الواجبه، سفرهای واجب کفایی. البته به شرط اینکه این سفر سفری که واجب کفایی است بر او متعین نشه. لعدم، چرا متعین نمیشه و کجاها متعین میشه؟ میگه جاهایی متعین میشه چه لعدم منفیه الکفایه. این لعدم لام تعلیل برای تعینه، نه عدم تعین. یعنی جاهایی متعین میشه چه منبه الکفایه هنوز نیست. چون منبه الکفایه هنوز نیست میشه واجب عینی، اگر منبه الکفایه شد میشه واجب کفایه. اینجا بحثی رو مطرح میکنه چه سفر واجب، سفری که واجب کفایی است. میگه طلب علم هم برای انسان چه میخواد عالم دینی بشه، مثلا فقیه بشه، مقدمات فقه یاد بگیره، طبق آیه نبأ، طبق آیه نفر، فلولا نفره من کل فرقت طائفتون لیتفقه فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. این اساس تأسیس حوزه‌های علمیه است. واجب کوت کردن، سفر کردن برای تحصیل فقه، فقه به معنای عام یعنی دین شناسی، عام از احکام شناسی، عام از عقاید شناسی، عام از تعلیمات و معارف شناسی، اینها رو باید یاد بگیره. واجب کفایی هر فرقه‌ای، هر گروهی باید افرادی داشته باشن چه دینشناس داخلشون باشه، میشه واجب کفایی. و منه از این سفرهای واجب است از سفر و لطلب العلم، انسان مسافرت کنه برای طلب علم. بعضی وقتا مسافرت برای طلب علم میشه واجب عینی. میدانی که تعلیم اعتقادات واجب این نیست، هر کس باید اعتقادات خودش رو سالم کند، عقاید پاکش رو یاد بگیره، چه اصول دینش رو، خدا، وجود خدا، وحدت خدا، نبوت و معاد و اینها رو بر همه واجب است به شکل واجب عینی. اگر من در این مسائل شک دارم، تردید دارم، هنوز سوالات زیادی دارم، به عقاید نرسیدم، بر من واجب و در شهر خودم هم ممکن نیست، معلمی استادی نداریم یاد بگیریم، سفر کردن واجب عینی میشه. اونجا دیگه اذن ابوین شرط نیست. فا این کان واجبا عینن، اگر سفر برای طلب علم واجب عینی بشه، چه مثال زدم واجب عینی، سفر برای تحصیل اصول اعتقاد، او واجبا کفایتن، یا واجب کفایی بشه، اما کفایی چه، مثلا کفایی رو مثال بزنیم چه تحصیل الفقه و مقدمات الفقه. انسان فقه یاد میگیره، مقدمات فقه یاد میگیره، مع عدم قیام منفیه الکفایه، به شرط اینکه اون به تعداد کفایتش قیام نکردن. یعنی نیست افرادی که در هر شهری فقیهی دینشناسی باشد، نیست. یعنی این واجب کفایی تبدیل شده به واجب عینی، چون به منبه الکفایه نیست. پس یه وقت ذاتن واجب عینی است، مثل سفر برای تحصیل اعتقادات، یه وقت نه، واجب کفایی است اصلش، ولیکن بالعوارض شده واجب عینی، مثل شهری که اونجا فقیه نیست، شهری که اونجا فقه شناس نیست، اون موقع میشه واجب عینی. و فرضم این است که در خود شهر ما فرد ماهری، فرد استادی نیست و عدم امکان تحصیلی فی بلده ما و ممکن نیست تحصیل این فقه و تحصیل این در شهرشون، و ما غاربه و اون شهری که نزدیک شهرشونه، مما لا یعد سفرن، اون نزدیکی اون به اون مقدار چه سفر صدق نکنه. مثلا 2 کیلومتر در 2 کیلومتر میره یاد میگیره، اینجا سفر نیست، چون سفر نیست دیگه اذن ابوینی در کار نیست. این علل وقت عدم امکان دو نوع هست. یه وقت یه استادی هست ولی اونقدر مهارت نداره چه کاملا اعتقادات ما رو یاد بده، فکر رو کاملا یاد بده، یه چیزایی میدونه. عدم امکان تحصیل علل وقت لذی یحصل هاست مسافرن، به اون شکلی که در حال سفر مسافر باشه یاد میگیره. این علل وقت متعلق است به عدم امکان، یعنی در شهر ممکنه یاد بگیره ولی نه بر اون وقتی که در سفر یاد میگیره، در حوزه علمیه قم یاد میگیره. در سفر در وطنش ممکنه از یه فردی یاد بگیره، یه مقدار خونده ولی به مقداری که اینو پرورش بده نیست. اون موقع یعنی فرض رو بگیریم واجب عینی بشه سفر. پس سفر میکنه برای تحصیل عقاید یا سفر میکنه برای فکر، در حالی که منبع الکفایة فکر نیست و در شهرش هم اون مقدار نیست، به اون وقتی نیست خوب یاد بدن. اون موقع لم یتوقف علی اذنهما، وقتی واجب عینی شد دیگه متوقف نیست بر اذن پدر و مادر. و الا اگر اینطوری نباشه، یعنی در یکی از این شرایطی که گفتیم نباشه، مثلا در شهرش مثل همون استادی که در گم هست در شهرش باشه، و یا اصلا متوقف بر افرادی باشن که فقیهن یاد گرفتن، من به الکفایه باشه، بر این واجب عینی نشود اون موقع و الا، یعنی و الا واجب عینی نشه. واجب عینی نشدنش دو تاشو گفتم دیگه، یا در شهر سفر واجب عینی نشه، یا در شهر به استادی هست که همون چیزی که در مسافرت یاد میدن در اونجا یاد بده، اینجا پس سفر واجب عینی نمیشه، یا در شهر منبع الکفایه هست براش واجب کفایی شده، پس سفر کردن میشه واجب کفایی. اون موقع توقفه، متوقف بر اذن ابوینه، با ابوین اجازه دادن میتونه سفر کنه و این واجب کفایی رو عمل کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.